شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در مسئله نهم فرمودن یستحب و تعجیل فی تزویج البیت بنت که دیروز بحث شد و گفتگو شد دنباله همین مسئله عطف می کنن بر صدر کلام و ان لا یرد الخاطب اذا کان من یرزا خلقه و دینه و امانته و کان عفیفا صاحب یسار ولا ینظر الى شرافت الحسب و علو النسب. همونطور که از طرفی دستور میدهد تعجیل در تزویج بنت، این دستور هم دنباله اونه در حقیقت. البته تزویج طبعا متأخرون از این که یک خواستگاری داشته باشه، ولی وقتی خواستگار آمد اون چی که در خواستگار در داماد آینده باید ملاحظه بشود، بله متناسب باشه، کف باشه، خلقش مناسب باشه، حالا یا خلقش متناسب باشه، دینش و امانتش مفروض باشه و محرز باشه، عفیف باشه، صاحب یسار، فی الجمله بتونه زندگیش هم اداره کنه در این حدی که امکان اداره زندگیش رو داشته باشه، اینا کافی است. و به خصوص نگاه نکنید حالا از چه طایفه، پدرش چه کاره بوده، مادرش چجون بوده، طایفه و حسب و نسب، نه اینا دیگه در اشتخالتی نداره. به قول امروزی ها گاهی خود دخترها طوری که دهنشون میذارن میگن میخوان من با این ازدواج کنم، با پدرش که نمیخوان یا با مادرش که، کاری با اون نداره. در متن دلیل بر این مطلبم روایت رو میآورن که ان علی ان نبی روایت در وسائل، روایت دوم از باب 28 کتاب ابی جعفر علیه السلام الى ابراهیم ابن محمد الحمدانی عن النبی عن علی عن النبی صلی الله علیه و آله اذا جاءکم من ترزون خلقه و دینه فزوجوه قلت یا رسول الله و این کان دنیان فی نسبه قال اذا جاءکم، تکرار فرمود پیغمبر، اذا جاءکم من ترزون خلقه و دینه فزوجوه الا تفعلوه تکن فتنه فی الارض و فساد کبیر. اگر دنبال این حسب و نسب و امثال اینها، بالاخره اینا یه نوادریست، هر کسی هم چشم میدوزه به اون بالاترینش. او گفت من میخوام دختر پادشاه رو بگیرم، نصف قضیه هم حل شده و اونی که من راضی شدم، حالا اونا بخوان راضی بشن، میخوان بله راضی میشه به این شکل مثلا، اما کی اون وقت بهش میرسه؟ هم این زمان برش میگذره، هم اون دختر زمان برش میگذره، و همچنین الا تفعلوه تکن فتنتون فی الارض و فساد کبیر. این روایت را که مدرکش رو عرض کردم، خب در متن ذکر شده، یعنی در متن وسیله و تحریر آمده، اما اختصاص به این روایت ندارد. مشابه این روایت روایات متعدد دیگری هست، من جمله روایت کافی در ذیل روایتی که دیروز میخوندیم، فرمود فقام الیه رجل فقال یا رسول الله فمن نزوج فقال الاکفاء، فقال من الاکفا؟ فقال المؤمنون بعضهم اکفا و بعض. باز تکرار فرمود المؤمنون بعضهم اکفا و بعض. و بعد در همون مجلس دختر عمه خودش را به تعبیر روایت تزویج کرد به مقداد، که از نظر حسب و نسب یه فرد کاملا عادی یعنی از مراتب پایین بود. به اصطلاح پیغمبر برای اینکه قضیه ازدواج سهل و آسان بشه بر افراد، این روایات زیاد کجوم؟ بله خیلی خوب، اونم تکرار شیش باب 28. بله بسیار. مسئله دهم، یستحب و سعی فی تزویج و شفاعت فی و ارضاء و طرفین. بله نه نه نه، نسب همون حیث اولشه، اونای دیگه تازه عوارضه. نه نه بله اونم همینطور، اونم همینطور. بله 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 اونم، چون این سوال جواب ذیل روایت کافی، اون الاکفا بعد عموم تعلیل المؤمنون بعضهم اکفا و بعض، این بعضهم اکفا و بعض طرفی نیست. بله 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 اون در مورد زنه. بله زنی که این چنین باشد در مورد زن، در مورد مرد هم حالا اینا دیگه جز عوارض، البته نه اون حسب و نسب در مقابل حسب و نسب اصلی نیست، حسب و نسب نیست، خانوادگی از نظر اخلاقی کم بودی داشته باشد، مثل که سابقا در مجنون و مجنونه یا زانی و زانیه همین حرفا بود. بله مسئله دهم، یستحب و صرف تزویج. این مسئله نه که گذشت، تعجیل تزویج بنات، بعد اضافه کردیم به همون تعلیلات بنین هم من حق الوالد علال من حق الولد علال والد که دیروز عرض کردیم. و این مسئله چه بهتر بود که از نظر ترتیب در وسیله و در تحریر بعد از مسئله اول می آمد. مسئله اول اول استحباب و نکاح، به دنبالش جای این بحث داشت، استحباب و تعجیل و نکاح، استحباب و شفاعت و نکاح، اینا جاش اونجا بود. حالا بعد از این همه به اصطلاح مستحبات و مکروهات که اوورد پله پله تا شب زفاف و بعدم تا دخول در توال ایام، حالا برگشتیم به این بحث. این یه مقدار برگشت به بحث سابق و به قول امروزی ها ارتجاعیه، ولی بهتر این بود که این دو مسئله یعنی تناسبش و ترتیبش جاش اونجا بود بعد از مسئله اول. در هر حال با ماهی رو هر وقت آب بگیری تازه از این فرقی نمی کنه. یستحب و سعیف تزویج و شفا افیه و ارضا طرفین، وساطت در امر ازدواج، تعبیر شفاعت، وساطت، حالا یا دلالی یا هرچی به هر تعبیری بگیم، کار مستحبی است. در متن باز این حدیث آوردم، این حدیث روایت سکونی است، عن ابی عبدالله، روایت یک باب دوازدهم مقدمات نکاح، عن الصادق علیه السلام قال قال امیر المؤمنین افضل الشفاعات ان تشفع بین اثنین فی نکاح حتی یجمع الله بینهما. شفاعت کنی، دنبال کنی، حالا یه دفعه بهت گفتن آقا تو این کار دخالت بکنی، گفتی حالا یه دفعه میگیم به هر چیز نه، دنبال کنید تا به نتیجه برسد، حتی یجمع الله بینهما. روایت دیگر باز در متن بلاغا، خدا وسیله میخواد، خدا بر چی شما رو خلق کرده؟ اگر خدا بخواد، خدا به پیغمبرش فرمود که اگر خدا میخواست همه رو مؤمن قرار میداد. پس این همه ارسال رسول و جنگ و مجاهده و خون دادن و خون ریختن و چنین و چنان برای چیه؟ اونجا متن قرآن اینه که اگر خدا میخواست همه شون رو مؤمن قرار میداد. بله، گفت خدایا، گفت اینو خوندیم یه روز دیگه، گفت خدایا تو آنی به آنی، توانی تپانی، جهانی ته استکانی. بله، قدرت خدا محدودیتی نداره الا به اذن الله. بله، همش هم همینطوره، همه چیز همینطوره، هر حرکتی. آقا جان، شما یک برگی که به زمین میفته از درخت، این به خواست خداست و به اذن الله، و الا نمی شود. غیر از این، اگر بنا باشه یک برگ بیفته به غیر اذن الله، همه تمام اعتقادیاتمون زیر سوال میره. ما همه، ما وسیله ای، خداوند این کار رو میخواد بکنه، ولی میخواد به دست تو انجام بشه. حالا میخوای همه مسلمونی تو اینجا درست کنی؟ باش، حالا یه وقت دیگه. روایت دیگری که باز نقل میکنن، روایت دوی همون باب 12، عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال ثلاثه یستظلون بظل عرش الله یوم القیامه یوم لا ظل الا ظله رجل زوج اخاه المسلم او اخدمه او کتم له سرا. این سه مورد کسانی هستند که تحت سایه رحمت پروردگار در روز قیامت هستند. باز روایت سومی در متن نقل می کند، روایت سوم عقاب الاعمال عن النبی صلی الله علیه و آله، روایت چهار باب 12 در وسائل. بله آقا، نمیدونم تو وسائل شما، ما فرق نمیدونم. حالا خیلی خوب، اهمیت نداره، شما بابش رو پیدا کن، بقیه شرفی نیست. من عمل فی تزویج بین المؤمنین بین مؤمنین حتی یجمع بینهما زوجه الله الف امرات من الهور الین. پیغمبر دید هرچه بگه ذل الله و رحمت خدا نه برای مهدی پور فایده نداره، رفت سراغ این قضیه. زوجه الله الف امرات من الهور الین کل امرات فی قصر من در و یاقوت و کان له به کل خطوت خطاها او به کل کلمت تکلم بها فی ذالک عمل و سنت قام لیلها و سام نهارها و من عمل فی فرق فی فرقت بین امرات و زوجها عکسش برای جدایی یک مرد و زن کان علیه قضب الله و لعنته فی الدنیا و الاخره و کان حقا علالله ان یرزخه به الف سخرت من نار و من مشا فی فساد ما بینهما ولو به طلاق نرسیده. دلش میخواد بین اینا رو به هم بزنه، این صلح و صفایی رو که بین اینا هست نمیتونه ببینه، ولو به فرقت نرسیده باشه. کان فی سخط الله عز و جل و لعنت فی الدنیا و الاخره و حرم الیه نظر و الى وجهه. خب اینم یه روایت طولانی که در اونجا نقل شده. علاوه بر این بعضی از روایات گذشته، روایت سماعت ابن مهران، روایت سه همین باب، اربعتون ینظر الله الیهم یوم القیامه من اقال نادمن او اقاف لحفان او اعتق نسمتن او زوج عزبا، یا روایت حسن ابن سالم من کتاب ابی الحسن موسی علیه السلام الى عمته فاذن فیه ان لله ذلا یوم القیامه لا يستزل تحته الا نبی او وسی نبی او عبد او عبد اعتق عبدا مؤمنا او عبد قضا مغرم مؤمن او مؤمن شف ایمت مؤمن. روایت پنجم. اینا روایات همه دال بر این مطلب و همینطوری که دیدیم حتی در متنم متن بعضی از روایاتش ذکر شد. و به هازا مسائل رابطه در رابطه با مقدمات و نکاح در حقیقت تمام شد. اون مقداری رو که در عروه ذکر کرده بودن، در وسیله و تحریر انتخاب کرده بودن، ذکر کرده بودن، با اضافات عروهش رو هم قبلا نقل کردیم. این مسائلی که آیون متعرض شدن در بحث مقدمات و نکاح، این بحث شامل مراحلی بود. اولا استحباب و نکاح بهش اضافه می کنیم این دو مسئله اخیر را، استحباب و تزویج البنت، تعجیل در تزویج یا تزویج ابن، و استحباب و شفاعت فی ذلک، این اصلش. و ثانیاً چگونه زن و شوهر انتخاب کنیم. مرد میخواد ازدواج کنه، چه دختری رو انتخاب کنه؟ زن میخواد ازدواج کنه، چه خواستگاری رو انتخاب بکنه؟ که البته انتخاب او طبعا محدود تره. اینم مرحله دوم بود. صفات خوب و صفات بد و اینها قبلا شمرده شد. دو، مرحله سوم خطبه و آدابها. خیلی خوب، حالا انتخاب شده موردی، بره خواستگاری، آداب خواستگاری و بعد هم این مقدماتش و امثال اینها که اونجا گفته شد. مرحله چهارم مرحله عقد و آداب العقد بود. حالا عقد خودش چگونه، با چه صیغه ای، بعدن بحث میشه، اما آداب العقد، مقدماتش، مؤخراتش، ولیمه‌اش، اینا بود. و مرحله پنجم آداب الزفاف و ادخال العروس علی الرجل. خب اینم یه سلسله آدابی داشت که این آداب هم سابقا بیان شد. اینا دسته‌بندی کنیم اینجور. و مرحله ششم، خیلی خوب، آوردن خونه یه مرحله بود، اما همبستر شدن با زن، دخول شب زفاف، باز خودش یه آدابی داشت، یه مستحباتی داشت، یه مکروهاتی داشت. اینم ششم. و مرحله هفتم آداب معاشرت از نظر معاشرت جنسی در طول ازدواج. اون مراحل گذرا بود، مراحلی بود، یک روزه، دو روزه، پنج روزه، خطبه، خواستگاری، چنین، بعد زفاف، خلاص. اما چیزی که باقی میماند از این مراحل، این خود زوجیته که باقی میماند. این زوجیت طولانی، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، خب این زوجیت هست. این زوجیت هم خودش یک سلسله احکام داره. در بحث‌های گذشته یه مقدارش اشاره شد. بعضی از احکام مستحبات بر مرد در طول زندگی زفاف، اونی که آمدن اسمشو گذاشتن آداب و دخول، اعم از زفاف بعد، یعنی در هر مرتبه، در هر شب، در هر روز، در هر وقت، بعد چه ساعتی باشه، چه روزایی باشه، چه روزایی نباشه، چه شبایی باشه، چه شبایی نباشه، چه وقتا مستحبه، چه وقتا مکروهه، اینا همه آدابی بود نمربوطه برای شب زفاف، در طول تاریخ زوجیت به اصطلاح. حالا اینجا چند تا سوال هست، اینایی که خوندیم همین مقدار بود، ولی من نمیدونم ولا ینقضی تعجبی، اینه که اینجا دو سه تا سوال عمده باقیه، چرا متذکر نشده؟ اولین در این قسمت آداب و زفاف بعد العقد و بعد از زفاف، آداب و زوجیت، اون چی که اشاره شده در مسائل قبل گفته شد، مستحبات بر مرد، اما زن در طول زندگی زوجیتش چه واجبی دارد و چه مستحبی، اینو مستحباتش هیچ ذکر نشده، واجباتش هم اینجا نیامده. بله در بحث نشوز اونجا فی الجمله اشاره میکنه، در بحث نشوز اونجا بله این تعبیر هست که من حالا بخونم، بله نعم الواجب علیها یجب علیها طاعت الزوج فی تمکین نفسها و ازالت المنفرات المزادت للتمتع و الالتزاز بها و تنظیف و تزیین مع اقتضاء الزوج لها و یحرم علیها خروجها من بیتهی من دون اذنه الى غیر ذلک و چیزای دیگه. این و چیزای دیگه از کجا بیان شده؟ این متن تحریر، متن وسیله، 4-5 مورد رو بیان فرمودن، اما و غیر ذلک میبینیم این بحث خود واجباتش اینجا که ذکر نشده و مناسب بود ذکر بشود ذکر نشده، در بحث نشوز در اونجا آمده یا در بحث قبلش من حقهی علیها ان تطیعه ولا تأسیه ولا تخرج من بیتها الا بإذنه ولو الى اهلها حد تا لعیادت والدها او فی عزائه بل ورد ان لیس لها امر مع زوجها فی صدقت ولا هبت ولا نظر فی مالها الا باذنه. اینو یه سلسله واجبات و محرمات بر زنه، خود اینا البته خیلی مهمه، باید اطاعتش کنه، باید معصیتش نکنه، باید از خونه بیرون نیاد ولو برای دیدن قمخیشاش، اون روایت معروفه، شایدم خوندید در منبر، کسی رفت مسافرت به زنش گفت حق نداری از خونه بیرون بیری تا من برگردم، در این بین خبر آوردن پدرش مریض شده، فرستاد خدمت پیغمبر سوال کرد یا رسول الله این گونه است، شوهرم اینجور گفته ولی پدرم مریض شده، میتونم برم عیادتش؟ حضرت فرمود نه. چند روز دیگر آمدن گفتن پدرت فوت کرد، برای تشییع جنازش، دفن جنازش، باز سوال کرد، پیغمبر فرمود نه. بعد آمدن گفتن برای عزای پدرت شرکت در مجلس عزای او، بازم پیغمبر فرمود نه، چون شوهرت گفته از خانه بیرون نرو تا من میام. آقای مهدی پور میگه اینا نمیشه به مردم گفت. علاوه بر این که بله بله نداشته من کرده بوده، من کرده بوده. بعدم اضافه بر این، زن در مال خودش میتونه تصرف کنه، در این حال نه، زنی که شوهر داره حتی در مال خودش نمیتونه صدقه بده، نمیتونه نذر کنه مگر با اذن شوهرش. فقط در مورد زکات و حج اونجا اذن شوهر نمیخواد. زکات برش واجب شد میتونه بپردازه، حج برش واجب شد میتونه بره، اذن شوهر نمیخواد. بلاغا چیه؟ خمس هم بله، حالا خمس هم در حد بله. در هر حال اینا نمونه است، اینا رو متذکر نشده. همین قسمت اول واجبات بر زن از حیث به تعبیر عام بگیم زناشویی، تمکین نسبت به مرد در هر زمان و در هر جا و در هر مکان، حتی علی قطب. علاوه بر این، نه تنها این، همیشه باید در خانه تمیز باشه، منفرات نداشته باشه، چیزی که موجب تنفر و انزجار شوهر باشه نداشته باشه، بلکه خودش رو تمیز کنه و تزیین کنه، به اصطلاح آرایش داشته باشه در خونه. اینم مطلقه ها، نه در اون دو ماه و سه ماه اول ازدواج، طول ازدواج. حتی در روایت میگه ولو کانت مسنتا، ولو پیرزن باشی، پیرزنی که شوهر داره، بله باید خودشو آرایش کنه با همین آرایشات صورتگری و اینها، چه بسا 20 سال خودشو جوون میکنه. گاهی میبینیم با برامون موجب استجاب میشه، برای خیلی ها تو این فیلم ها، تو این نقلیات، تو این چیزها میبینید در این خارجی ها پیر زناشون هم کاملا آرایش کرده. نه، این دستور در اسلام، البته توی خونه، نه برای دیگران، نه خارج از منزل، برای شوهر. اون غیر زالکش هم نشمرده. در روایات دنباله این مسائل زیاد داره، حتی اگر شوهرش طلب استمتاع کرد، او داره نماز میخونه، نمازش رو طول داد، حالا حوصله‌اش رو نداشت، میخواست یه خورده عقب بندازه، حرامون. ولو به اطالت الصلات، باب 83 از وسائل. و همچنین میترسم باردار بشم موجب زحمت بشه، مانع بشه از مغاربت، حرامون. ولو خوفن من الحمل، باب 102. تصویف، حالا یه ساعت دیگه، نیم ساعت دیگه، دو ساعت دیگه، چنین و چنان، حرامون. زن بره زودتر تو رخت خواب بخوابه، خودشو زودتر به خواب بزنه برای اینکه شوهرش بیدارش نکنه، حرامون. اینا کجا در جامعه های ما مراعات میشه؟ حتی تو متدینین، حالا متدین چه عرض کنم، لااقل درس خونده های خانمای فقیه ما، نه اونا درست شرافت خودشون رو در این میبونن که در این مسائل مخالفت کنن. حالا دیگه همه درد دلتون باز میشه، ولش کنید. تو این بحث حالا لا دنباله داره، حالا دیگه بله، اینا روایاتیست که داره. بله، همونطور که آقای مهدی‌پور میگه، اتفاقا هم همون جور هست، کار خونه به عهده‌اش نیست، حتی کار بچه داریش هم به عهده‌اش نیست، او فقط باید همین کارو بکنه. بعده آقای مهدی‌پور. این روایات زیاد، ابواب متعدد در وسائل داریم، اینا ذکر نشده. میبینیم اینجا که ذکر نشده هیچی در همون بحث نشوز و امثال اینها هم با اختصار و غیر ذالک. بله بله، بعد هم روایات دید. حالا اونا مستحباته، اینا واجباته. مستحباتش اون وقت زیادتر مستحب است، بر این که حتی المقدور کنه در حد متعارف، امکان متعارف مرد زن رو تحریک کنه و تهییج کنه، استحباب و تزین به احسن زینته ها. اصل تزین واجب، به احسن زینته ها و تطیب به احسن تیبه ها و تلبس احسن سیابه ها. تو خونه باب 79 نه خرجش، اون خرجای متعارف رو شوهرش. حالا این مستحب بشه که دیگه با عهده خودش باشه، چه اشکالی داره؟ استحباب و ان تعرض نفسها علیه قدوتن و عشیه. هر صبح و شب زن خودشو عرضه بداره بر شوهر. چجوری عرضه بداره؟ روایت از پیغمبر، مکارم الاخلاق جلد 1 صفحه 508، ار رسول الله صلی الله علیه و آله لا يحل لامرأة ان تنام حتى تعرض نفسها على زوجها. حتی با تعبیر لاتهی، حالا حمله بر استحباب، کراهت دارد زن بخوابه تا وقتی که خودش رو بر مردش عرضه کنه. چجور؟ تخلع ثیابها، اولا لباسای معمولیش رو بکنه، و تدخل معه فی لحافه. بودم گاهی یه چیزایی رو، جملاتی رو در روایت میبینه که یه مقدار از ترجمه و بیان شرمش میشه. حالا دیگه شما های که همه خود تو ترجمه شو میفهمید، همین دیگه. اما پیغمبر یه شنونده های ناروایی مثل شما ها نداشت که آقای خدادادی این وسط فقط به اسلام مساله اقتصادیشو حساب میکنه و عهده چیه اسمانیه دیگه، چیکارش میشه کرد؟ بله 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 بله، اونم داره. بله بله، برای بدون اذن شوهر الا، بله در اونجا داره. بله، و تدخل معه فی لحافه فتلزق جلدها بجلده. در کافی که در وسائل نقل کرده، روایت دوم باب 79، و علیها ان تطیب به اطیب تیبها و تلبس احسن ثیابها و تزین به احسن زینتها و تعرض نفسها علیه قدوتن و عشیه. ان رسول الله، باز روایت دیگر که روایت 3 باب 6، خیر نسائکم التی اذا دخلت مع زوجها خلعت له درع الحیا. همه شرمساری هاشو بلو اونجا نذاره. خلعت له درع الحیا. در روایت دیگر، روایت هفتم همون باب، خیر نسائکم الغلمه. غلمه رو لغت معنا میکنه هیجان و شهوه. اینا هم درباره زن واجباتش اون چنان، مستحباتش این چنین، متاسفانه اینجا ذکر نکردم، همش رفتن سراغ مستحبات بر مرد، چه شبی براش مستحب بعد زباب، چه شبی براش نیست، چه شبی براش دخول مستحب، چه شبی براش نیست، هیچ نسبت به زن بیان نشد مگر لابلاش که یه جاهایی به صورت تثنیه گفته میشد و اینا مجزا گفته نشده، درست مطرح نشده. و مهمتر این که اون چرا که حالا در اینا لابلای کلام در باب نشوز جاهای دیگر همین مقدارش هم که اینجا گفته شده توی رساله های فارسی هیچ نیامده. تا اونجایی که من دیدم رساله توضیح المسائل از زمان های بروجردی و بعدش و دیگران و فلان هیچ ذکری از اینا نیست. حالا تو این رساله های موجود بعضی از آقایون متوجه شده باشن گفته باشن، نمیدونم. ببینید کسی متعرض شده اینها رو یا نیست، در حالی که می طلبد یه بخشی برای خود این همچی خیلی مورد توجه و با اعتنا ذکر بشه. اینا تازه یه دسته از مستحبات و مکروهات، مستحبات، واجبات، مکروهات مربوط به زناشویی. علاوه بر این در طول دوره زوجیت از نظر معیشت زندگی ولو خارج از مسائل زناشویی باز یه سلسله واجبات داریم و محرمات و مکروهات، چه برای مرد چه برای زن. برای مرد اون چی که گفته شده بعدها میاد در باب نفقات، یجب علیه نفقه کذا و کذا و کذا. در باب زن چی براش واجبه در طول معیشت یا مستحبه، نفیش رو یاد گرفتیم همه که نه خانه‌داری براش واجب نیست. اما این همه مستحباتی که هم بر مرد و هم بر زن در طول زوجیت ولو لال حیث به اصطلاح جنسی برای جهات دیگر زندگی معمولی، اینا هم مجزا ذکر نشد، در حالی که در این رابطه ها هم یه سلسله روایات بسیاری داریم در این موارد. بعضی از روایات مکروهاتش هم با لحن تند که حتی لعن و امثال اینها که گاهی حمله بر کراهتش مشکله در مقابلش دلیل اقامه کردن بر جواز و طرد. و همچنین در مستحباتش خیلی ها امر داره، ظهور امر در وجوب حمله بر و استحبابش نیاز به دلیل معارض داره که بعضی جهات پیدا کردنش کار مشکلی است. و از این قبیل موارد زیاد داریم که متاسفانه در اینجا ذکر نشده. حالا علیکم کسی حالشو داشته باشه اینا رو دقیقا جمع آوری کنه، ترتیب بندی بکنه. حالا کو یه دو روز بود این آقای ناجی اینجا بود، یه کتابی نوشته سید محترم، مردان رحمت شده و زنان رحمت شده، مردان نفرین شده و زنان نفرین شده. روایات رو اینجور جمع کرده تو اینجا، البته قصصه ولی دستبندی نشده واجبش، محرمش، مستبه، مکروهش، به اصطلاح مستحبش، ایناش از هم جدا نشده. و از این حیث که کدوم در مورد زناشویی و مربوط به اون قسمته و کدوم مربوط به زندگی است به هر نحوی که باشه، اینها میبایستی خودش میطلبه که یک رساله مستقل داشته باشه که بشه عناوینش رو در رساله های عملی یا آورد، شرحش رو در یک رساله عمده‌ای داشته باشیم، اونم با اینکه کاملا و مبان بنویسه بدون یک پرده پوشی و به اصطلاح زیل سیبیلی رد کردن. این نکته ایست که دنبال این بحث ها دلم خواست یادآوری کنم. حالا دیگه خودتون آقای مهدپور بسته این بحث ها تمام من میترسم آقایون آمادگیش رو داشتن. ببینید ما همین مستحبات و مکروهاتی را که در متن گفتن در عروه گفتن، بله آقایون مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی در شهر که رسیدن اینا رو ول کردن، یعنی از اول کتاب نکاح تا اینجا که امروز ما داریم هیچ بحثی در مستمسک و در کتابهای خویی نشد، همه رهاش کرد. ما این مدت ولو شاید با همه قرقرایی که بعضیا تو دلشون داشتن طول دادیم، گفتیم، بیان کردیم، از طرفی هم دلمون خوش بود. قبل از تابستان خب کم کم متفرق بودن و بعضی بودن بعضی نبودن، بعد از تابستانش هم این ایامی که تا حالا طبق فتواهای رحیمی هنوز تحصیل شروع نشده و از فردا میخواد شروع بشه، اینها رو بحث کردیم. در حقیقت بحث ایام تعطیل شد. اما وارد این بحث‌های آینده بشیم، بعید می‌دونم که آقایون حالشو داشته باشه. ما
آینده
می‌مونیم. ها؟
ما آینده هم سرده
داره. نه، اون ربطی به اینجا نداره. قضیه. در هر حال حالا ان شاءالله توفیق پیدا کنیم. واقعاً یه فرصتی بشینیم، بنویسیم، یه وقت دیگه به یه مناسبتی بحث کنیم و بعد به خصوص این که ببینیم چه قدرایشو میشه فارسی در اختیار عموم مردم قرار داد، یعنی عبور تو رساله ها چه اشکالی داره. در مقدمه کتاب نکاح یه فصلی راجع به همین مستحبات، این مکروهات، این واجبات، این محرمات گفته بشود. هی اونجا حواله میکنیم به ما یجب علیه ترک و ما یجب علیه، ما یجب علیهش بیان نشده. بعدم اشاره میکنن به ما فی محله، به ما کدوم محلش کجا بیان شده، جای دیگه هم نیست. من یه فل جمله استقصایی کردم ببینم در یک جای دیگری اینا کامل بیان شده، در کتاب نکاح نه، در کتاب طلاق جای دیگه چیزی پیدا نکرده. جای دیگه هم این مسئله جداگانه مطرح شده باشه و استقصا شده باشه. حالا آقایون دیگه امکانات بیشتر دارن با امثال اینا انشالله فرق. خیلی خوب، از این مسائلش که گذشتیم، از اینجا به بعد وارد دیگه مسائل احکام الزامی میشیم. واجبات و محرمات مسائل احکام الزامی داریم. مرحوم سید در عروه و همچنین محقق در شرایع در این مسئله از این مرتبه شروع میکنن، یحرم النظر الی الاجنبیه، بحث نظر، زن به چی میتونه نگاه کنه، مرد به چی میتونه نگاه کنه، بحث استثنای وجه و کفین و امثال اینها، این بحثا رو مطرح کردن. تا بعدش میرسم باز به یک مسائل مهمتر، حالا به ازدواج نگاه به زن میشه حلال به تمام بدنه و حتی و حتی و حتی چیزایی که حالا در متن خواهیم دید اینها رو. اما غیر از نگاه چی؟ غیر از نگاه چی حلال میشه؟ به قول مرحوم آقای گلپایگانی و هو العمده که چی حلال میشه و الا با زن اجنبی حرامه. چی چیست تفاوت بین زن اجنبی و معقوده نکاح؟ اینی که این همه گفتید دخول در چنین و سب زفاف و چنان و بعدم به هر شکلی مطلق الاستمتاعات به هر شکل و به هر نحوی، اینا خب یه فروعی داره و یه سوالاتی دنبالش داره که اینا بعدن گفته میشود اینجاست. بعد لابلاش در کلام سید، در صاحب شرایع، در جواهر اینا این بحث مطرح شده که خب زن یجوز الدخول فی قبله، آیا یجوز الدخول فی دبره ام لا، هل یجوز وطی الادبار ام لا. دیگه ترجمه نکنم، چشم گوش آقای یوسفی هم باز میشه. المشهور متن تحریر اینه، المشهور الاقوى جواز وطی زوج دبرن علا کراهیت شدیده و الاحوت ترکه خصوصا مع عدم رضاها. این مطلب در متن عروه هم هست. سید میگه الاقوى وفاقا للمشهور، جواز و وطی زوجت و المملوک دبرن علا کراهت شدیده بل الاحوت ترکهو خصوصا مع عدم رضاها بذالک. تو این حواشی موجود بر عروه هم حاشیه‌ای بر این مطلب نداریم جز یک حاشیه آی خویی که مع عدم رضاها را احتیاطش را تبدیل کرده به احتیاط وجوبی. این متن عروه و تحریر نمیدونم بگرد، این اندازه رو خودت پیدا کن. حالا این مسئله از مسائلی است که از اول در فقه مورد اختلاف بوده، قل مشهور، اما این مشهور خلاف هم داره. مخالفین تا چه زمانی و کیا بودن، موافقین کیا بودن، این شهرت از کجا پیدا شده، بعد ادله این مطلب چیه تا به چه نتیجه برسیم. این بحث یه بحث مهمی است و قابل اعتنا از یه جهاتی، و این که منشأ این قول به جواز با کراهت شدیده، وقتی کراهت شدیده میگن کم نه در حد حرمت، یعنی چی و از کجا پیدا شده، انشالله مطالعه کنید. فردا بیاری خدا.